الرحمن الرحیم و بهی نستعین و تحقیق الذی علیه اهله ان الجمع بین الخبرین المتنافیین به ظاهرهما علی اقسام ثلاثه. مصنف در مباحث گذشته بحث رو به اینجا رسوندن که ملاک عمل در باب متعارضین جمع عرفی است، لذا در هر موردی که جمع عرفی امکان پذیر باشد ما به سراغ جمع می رویم، ولی در هر موردی که جمع عرفی امکان پذیر نباشد ما به سراغ جمع نمیره. از این قسمت در قالب التحقیق میخوان مشخص کنن کدام یک از مصادیق متعارضین از مصادیق جمع عرفی هست و کدام یک از مصادیق جمع عرفی نیست. بذار روی عبارت و تحقیق و همین مطلب رو بنویسید. بسید مصنف در مباحث گذشته به این نتیجه رسیده ان که ملاک عمل در متعارضین جمع عرفی می باشد، لذا در هر موردی که قابلیت جمع عرفی وجود داشته باشد به قاعده معروف و مشهور الجمع و مهما امکن اولا من التر عمل خواهد شد. و در هر موردی که چنین امکانی وجود نداشته باشد جایی برای عمل به قاعده مذکور وجود نخواهد داشت، بلکه در بعضی از موارد باید به عکس قاعده مذکور یعنی طرح عمل شود. نقطه ویلگو بذارید. به همین جهت در ادامه تحقیقی را در این زمینه ارائه می دهند که کدام یک از موارد تعارض از مصادیق جمع عرفی می باشد می باشند و کدام یک از مصادیق جمع عرفی نمی باشند. خب این به تعبیری دورنمایی از بحث و تحقیقو، که در و تحقیقو مصنف دنبال چی میگرده و میخواد به چه نتیجه ای برسه. عبارت داشته باشید: و تحقیق الذی علیه اهلهو، تحقیقی که بر اون تحقیق هستن اهل چی؟ تحقیق. ان الجمع بین الخبرین المتنافیین، بالای الجمع بنویسید، یعنی اگر بنا گذاشته شود بر اینکه بین دو دلیل متعارض جمع گردد، نقطه، به تعبیری به اصالت و ظهور باشد، به اصالت و سند در هر دو دلیل پایبند باشیم و از اصالت و ظهور رفعیت نماییم. پس این که میگن نل جمعه، منظورش جمع عرفی نیست. اگه قرار باشه جمع کنیم. یعنی چه جمع کنیم؟ یعنی اصالت و سند و پایبند باشیم و قرار در ظهور تصرف کنیم. حالا نگفتیم ظهور هر دو یا یه دونه، چون اقسامی که در ادامه میاد. ان الجمع بین الخبرین المتنافیین، جمع کردن بین دو دلیل متعارض به ظاهر هما، بالای به ظاهر هما مثل ای به مدلول هما، نقطه بذارید، متعلق به متنافیین می باشد. جمع کردن بین دو خبری که به حسب مدلولشان متنافی هستند، الا اقسام چی؟ ثلاثه، بر سه قسم می باشند. احدها یا احد دوها، مبتدا یا بدل تفسیر. احدها ما یکونو، ما بلاش می‌نویسید، یعنی جمعی که، مصداق مای موصول چه؟ جمعی که، جمعی که یکونو اون جمع متوقفن علا تأویل هما چی؟ معن، بالای تأویل هما معن می‌نویسید، یعنی باید از اصالت و ظهور در هر دو دلیل رفعیت نماییم. خب پس در بعضی از موارد اگه بخوایم بین دو دلیل جمع کنیم، مجبوریم که در هر دو تصرف کنیم. با تصرف در یک دلیل مشکل حل نمیشه، تعارض برطرف نمیشود. و ثانی ما، یعنی جمعی که، یتوقفو علا تأویل احد همل معین، یعنی از اصالت و ظهور در یکی که رفعیت کنیم، اونم یه موردی که مشخص و معینه کفایت میکنه، مثل نص و ظاهر، عام و خاص، مطلق و موقع، خودش میگه در ادامه. و ثالث ما یتوقفو علا تأویل احد هماچی لابعینهی، بالای لابعینهی بنویسید، یعنی هر دو دلیل از قابلیت تصرف کردن در مدلولشان را برخوردار می باشند و با تصرف در مدلول هر یک از آنها بلگون تعارض مرتفع می گردد. خب هر دو نمیشه، یکیش تصرف کنی مشکل حل میشه، اما هر کدام رو تصرف کنی مشکل حل میشه. لازم نیست که بگیم که مثلا در این مورد فقط باید تصرف بشه، به خلاف قسم ثانی که در یکی میشه تصرف کرد، در دیگری اصلا امکان تصرف نیست. اما اول، خب حالا گفت که دو دلیل متعارضی که قرار بینشون جمع بشه از سوالت خارج نیست، یا بعد از اصالت ظهور در هر دو رفعیت کنیم، در هر دو دلیل تصرف کنیم و الا تعارض مرتفع نمیشه، یا بعد در یکی تصرف کنیم و با تصرف در یکی مشکل حل میشه. اون یکی بعضی وقتا به عینیه، مثل نص و ظاهر، و در نص و ظاهر، در نص که نمیشه تصرف کرد، یا در ظاهر تصرف کنیم، یا نه لا به عینیه، یعنی اینکه هیچ کدام تعیینی نداره، هر کدامو تصرف کنیم برای رفع تعارض چه کفایت میکنه، مثل دو تا ظاهر. اما اول میگه اولی، خب همین بحثایی بود که گذشته شما خوندید دیگه، اصلا دلیلی بر این جمع وجود نداره، بلکه مخالف با نص و مخالف با چیه؟ همین مباحثی که خوندید بود. اما اول و هو الذی تقدم انه، اون جمع مخالف للدلیل و نص و اجماع. بالای مخالفون علامت بزنید، بنویسید چون، همانطور که بیان شد این گونه تصرف مستلزم جمع تبرعی خواهد بود، مانند جمع بین دلیل سمن الازرت سهتون و دلیل لا بأس به بیع الازرت. خب اما مورد ثانی، مورد ثانی یعنی چی؟ یعنی اونجا که تصرف در احد هما به عینهی مشکل رو برطرف میکنه. فهو تعارض نص و ظاهر، ای کاش میگفت و هو که تعارض نص و ظاهر، بعد زیر هم رو عبارت نص و ظاهر بنویسید و مواردی ماننده عام و خاص، بیلگول مطلق و مقید. خب دلان در عام و خاص در کدام تصرف میشه؟ در عام. یعنی عام رو حمله بر چی میکنیم؟ خاص. در مطلق و مقید در چی تصرف میشه؟ در مطلق. در نص و ظاهر در چی تصرف میشه؟ در ظاهر. فهو تعارض نص و ظاهر الذی تقدم انه، اون تعارض نص و ظاهر، لیس به تعارض چی؟ فل حقیقت. بالای به تعارض فل حقیقت ببینید، یعنی اگرچه در نگاه اول تعارض و تنافی بین مدلول دو دلیل وجود دارد، ولی با اندکی تأمل تعارض مرتفع می گردد و در می یابیم که مراد جدی مولا چه می باشد. مثلا در مورد دلیل عام و دلیل خاص در میابیم که مراد جدی مولا به خاص تعلق گرفته است، لذا از این موارد به تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر یاد می شود. کسا معروف شه میگه تعارض نیست. منظور ایشون تو اون قسمته، اون بعدی پایین میاد، چون در مقابل ثالث که قرار میده اونجا منظورش دو نص میشه. ظهورا پایین میاد، تو ثالث میاد. میدونم چی میگی، شما میگید که در جایی که بخواد تعویل در هر دو داشته باشیم میتونه جایی باشه که جمع عرفی هم باشه، اما اینو تو ثالث آورده، یعنی چون در مقابل این آورده خودش هم به همین صورت حمل کرده. یعنی منظورش جاهایی میشه که اصلا امکان جمعی نیست مگر به تبرعی، میخواد خارج کنه قسمه. بحث الان متمرکز میکنه در جایی که تعارض در اصطلاحه، ثالث اصلا محل بحثه. لذا ثالث و تا آخر این بحث تا بقیه فی المقام صفحه 29 همش در اون ثالثه. به تعبیر دیگه داره یک گونه تحریر محل نزاع میکنه، یعنی خب اینا از بحث اصلا چه هستن؟ خارج هستن. خب دیگه یکیشونه، یعنی هر دو قابلیت داره، با انجام یکی مشکل برطرف میشه. میشه اما لازم نیست، با یکیش هم میشه. حالا بره چه؟
اگه با یکیش نشه
خدا هر دو تصرف میکنه. مورد اول گفتم، این که آقای لیاقت‌پور میگه یعنی امکان نداره، باید در هر دو تصرف بشه. و مورد بحثش چون در مقابل ثالث و ثانیه، لذا مورد اول میشه جمع تبرعی، اگرچه عبارت قابلیت داشت که ثالث هم شامل بشه، یعنی میتونست همون ما یکون و متوقفن علا تعویله ما معن و دو قسمش بکنن. خب دیگه میگم چون در مقابل ثالث آورده جداش کرده، خودش هم جداش کرده، ولی اون عبارت شامل میشد در جاهایی که جمع عرفی هم هست و شامل میشد. اما ثالثو، بله اما ثالثو نسید که مورد بحث، بله اما ثالثو بنویسید که مورد بحث و محل نزاع در حقیقت همین قسمی باشد. نقطه ویلگول، یعنی مواردی که دو دلیل ظنی، داخل پرانتز ظنی و سند و ظنی و دلالت، پرانتز ببندید، به لحاظ مدلول با یکدیگر تنافی و ناسازگاری داشته باشند. پس محل نزاع و مورد بحث در باب تعارض در حقیقت همین قسمه، یعنی دو دلیل ظنی، یعنی هم به لحاظ سند ظنی هستند هم به لحاظ دلالت ظنی هستند، اما به لحاظ مدلول با همدیگه تنافی و ناسازگاری دارن. تکلیف ما در اینجا چیه؟ آیا باید سراغ جمع برویم یا سراغ چی برویم؟ تر برویم، یا نه باید تساقط قائل بشیم یا تغییر قائل بشیم، که اینا رو بحث میکنم. فمن امثلتهی، والای من امثلتهی بنویسید، در این زمینه دو گونه مثال ذکر میگردد که بعضی از آنها از رابطه عام و خاص من وجع برخوردار می باشند، مانند دلیل اکرم العلماء و دلیل لا تکرم الفساق که در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق تعارض دارند، ولی در ماده افترا از هر دو طرف یعنی عالم عادل، این ماده افترا از طرف چی میشه؟ اکرم العلماء، و فاسق غیر عالم، ماده افتراق طرف لا تکرم الفساق، تعارض ندارن. لذا اگر هر یک از آنها بر ماده افتراق خود حمل شوند، بگویم تعارض مرتفع می‌گردد و در این جهت هیچ کدام فی حد نفسهی، یعنی اگه مزیتی نداشته باشه، اگه دلیل خارجی نباشه، هیچ کدام فی حد نفسهی بر دیگری برتری ندارند. اول بحث چی گفتم قبل از اینکه عام و خاص من وجه بگم؟ نقطه ویلگول بذارید. و بعضی دیگر از نوع متباینین می باشند، مانند دلیل اقتصل یوم الجمعه بنابر اینکه صیغه امر ظهور در وجوب دارد و دلالت بر وجوب غسل در روز جمعه می نماید، و دلیل ینبغی غسل الجمعه بنابر اینکه ظهور در استحباب دارد و دلالت بر استحباب غسل در روز جمعه می نماید. زیرا در این صورت با تصرف در هر یک از این دو دلیل تعارض مرتفع خواهد شد، مانند این که گفته شود مراد از اقتصل و صیغه امر بگوید وجوب نبوده و استحباب مؤکد ارائه شده است، اراده شده است. و مانند این که گفته شود مراد از ینبغی شایستگی و استحباب نبوده، بلکه مطلوبیت به همراه محبوبیت عند المولا اراده شده است که ظهور در وجوب خواهد داشت. و واضح است که هر کدام صلاحیت دارند که به تأویل برده شوند و از ظهور هر کدام رفعیت شود و عقلن هیچ کدام بر دیگری فی حد نفسهی ترجیحی ندارد. کار نداریم که ما بخواستیم مثال بزنیم برای ما خواستیم این وجده، چون یکی وجوب و استحباب دیگه اشکال تباین دو دلیل دیگه دیگه. ببین، یا مخاص مطلقه که میشه داخله در ثانی، یا مساویه که میشه داخله در حساب ارزم به حضور شما اول، که غالبا نداریم ما این مورد، یا اینکه منوچه یا اینکه متباینه داخل در سالس میشه. اغتسل یوم الجمعه از یه طرف وجوب باشه، از یه طرف حرمت باشه، خب غیر از متباین دیگه تصور دیگه نداره که، چون وجوب با حرمت با هم دیگه دارن تباین دارن، موردشون هم که تساوی داره. اگه موردشون باز منوج بود داخل در منوج میشد. هر مثالی که ما برخورد کنیم در این باب از این دوال خارج نیست. لذا بعضیا تصریح کردن به این که تعارض یا بین متباینین هست یا بین آموخاس منوج هست، چون مطلق جمع عرفی دارد و اصلا تعارض نیست، اون که خارج میشه. تساوی دو دلیل هم که نداریم، لذا محل بس میشه منوج و متباینان. بعدن هم که انشالله صفحه 28 پاراگراف آخر میخونید، به همین مناسبت بعضی قالب تفصیل شدن، گفتن اونجایی که رابطه منوج باشه جمع، اونجایی که متباینه باشه چی؟ تر، حالا به تساقط یا به تأخیر، که انشالله میخونیم با نقدش. منوج نمیشه که به لحاظ مورد حساب کنیم. آره، خب میتونم میدونم که اونا میشن منوج، بعد فقط تفاوتش در اینه که اونا در ماده افتراقشون با هم دیگه نمیسازن، چون در بعضی از موارد هست که خفا از آن هست، خفا جدران نیست. در بعضی از موارد هم خفا جدران هست، خفا از آن نیست. اینا میشه منوج، اما از اون طرف با هم نمیزن. در ماده اجتماع مشکل نداریم، چون هر دو دلیل، چون اونجا اثباتیه، هر دو دلیل تصادق دارن، مشکلی هم نداریم، چون ملاک چه خفا از آن باشه چه خفا جدران باشه محقق شده. اما در اونجایی که احد هما محقق بشه و دیگری محقق نشه اختلاف داره. خب عبارت داشته باشید: اما ثالثو فمن امثلتهی العام و الخاص من وجه حیث یحصل الجمع به تخصیص احدهما، که چجوری اختصاصش میدیم؟ به ماده افترا، مع بقاء الاخر علی ظاهره. و مثل قولهی، بالاش میسیم مثال برای متباینین میباشد. یه جوری مرحوم شیخ بحث رو پیش رفته که کنهو غیر از این دو هم مثال پیدا میشه، مثال بده نمیشه که. و مثل قولهی اقتصل یوم الجمعت بناءً علا ان ظاهر الصیغه چی الوجوب، و قولهی ینبغی قسل الجمعه غسل الجمعه بناءً علا ظهور هذه الماده، یعنی ینبغی فل استحباب، بگیم فقط شایستگی رو میرسونه نه مطلوبیت به اضافه محبوبیت، چون آن چیزی که مطلوب و محبوب مولاست قطعا ترکش جایز نیست، چون در مقابلش میشه مبغوض مولا. فإن فافای تعلیل، تعلیل برای مثل قولهیه، یعنی چرا این داخل در قسم سومه که با تصرف در احدهما مشکل چی میشه حل میشود. فإن الجمع یحصلو به رفع الید عن ظاهر چی احدهما، به خاطر اینکه جمع حاصل می شود به واسطه رفع اصالت و ظهور در مورد چه یکی از این دو دلیل، یا ما باید از ظهور اقتصل دست برداریم یا باید از ظهور چی ینبغی، که دیدید در لمعه و جاهای دیگه خیلی از موارد امر رو میگن دلالت بر چی دارد؟ وجوب ندارد، دلالت بر استحباب مؤکد دارد، غالبا از اون طرف جمع کردن. وحین ازن، بالای وحین ازن می رسید، یعنی وحین از یتوقف رفع التعارضه، داخل پرانتز الجمع، وحین از یتوقف و رفع و تعارضه علا تعویل احدهما لا به عینهی نقطه، یعنی در این مورد سوم که با تصرف در یکی از دو دلیل تعارض مرتفع می‌گردد ولیکن هیچ یک از دو دلیل فی حد نفسهی برتری بر دیگری ندارد، ویرگول، از دو حالت خارج نمی باشد، یا یکی از دو دلیل نسبت به دیگری به جهتی از جهات مانند ازهر بودن برتری دارد، و یا این گونه نبوده و هیچ یک از دو دلیل به هیچ جهتی از جهات برتری بر دیگری ندارد. لذا مصنف در ادامه این دو قسم را به صورت مستقل پیگیری می نمایند. انشاءالله از عبارت وحین ازن ببینید، میگه انکان لعهد ظاهرین مزیتون و قوتون علال آخره. صفحه بعد صفحه 27 چی میگه؟ اول صفحه 27، لو لم یکن لأحد ظاهرین مزیتون علل آخره. این صفحه 26 حالت اول رو بحث میکنه، صفحه 27 و 28 تا قد یفصلو حالت دومو بحث میکنه، از قد یفصلو هم نظریه سومی رو در این زمینه ذکر میکنه. یه نظریه که قبلا بود جمع، یه نظر مصنف که دو حالت، و یه نظرم قد یفصلو تا بقیه فی المقام که صفحه 29 باشه، کلام شهید ثانی که قبلا گفت که ان الاصل فی الدلیلین الاعمال، و مفصل تو 3-4 صفحه مورد بررسی قرار خواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.